بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث در این بود که اماراتی هست بر احراز تزکیه، که اگر شک کردیم بین اینکه جلد یا لحم یا شحم و امثال اینها تزکیه شده یا تزکیه نشده، خب از اون خبر ابن بکیر، موثقه ابن بکیر که خبر دوم از باب اول بود، استفاده می شد که علم به تزکیه معتبر است در جواز صلات. منتها این علم، علم طریقیه. اغلب جاها که علم در لسان شرع اخذ شده، علم طریقی است نه موضوعی. مثلا در باب صوم حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، معلوم اینجا تبیین طریقیه، موضوعیت نداره. خلاصه اینجا هم علم تزکیه که در صحت صلات معتبره، علم طریقیست. چون علم طریقیست، اگر چیزی قائم مقام علم باشه که در روایات ما ذکر شده، یکی از اونها ید مسلمانه. ید مسلمان هم به حسب سیره، هم به حسب روایات که داریم که بعضش دیروز عرض شد، اماره تزکیه است. بلکه در مستند نراقی ادعای اجماع کرده بر اعتبار ید مسلمان. خب سیره عملیه هم هست، می‌بینیم به این که خلفاً عن سلف وقتی که وارد بازار میشن، از مسلمان گوشت مثلا میخرن، جلد میخرن، از دست مسلمان میخرن، دیگه خودشان را ملزم به تفحص و تحقیق نمیدانن، اما ید مسلمان را اماره برای تزکیه تلقی میکنن. این سیره همینطور امتداد داره تا زمان ائمه علیهم السلام. بنابراین یکی از امارات ید مسلمانه. اما خب یدی که حاکی از استعمال باشه، یدی که توأم با اثر استعمال باشه، اگر مثلا میته را در دست مسلمان میبینیم، مخصوصا قائل باشیم که جواز انتفاع به میته، به میته انتفاع جایزه، تنها در دست او بودن علامت تزکیه نمیشه. ممکنه بخواد ببره مثلا کود بکنه برای زراعت، ببره مثلا از این جلد مشکی درست کنه باش آب بکشه برای زراعت، تنها در دست او بودن علامت تزکیه نیست. باید یک استعمالی در مزان به کار بردن در چیزی باشه که موقوف بر تزکیه هست، مثل خوردن، آشامیدن، نماز خواندن. خلاصه بس یدی که حاکی از استعمال باشه، توأم با اثر استعمال باشه، مسلماً این یکی از امارات تزکیه است. روایاتشان دیروز ما عرض کردیم، در بعضی ها بود که اذا رأیتم یصلون فی، گردید که مسلمان ها در اون نماز میخوانند، که همان نماز خواندن علامت آن است که این استعمال میکنه در چیزی که موقوف بر تزکیه هست. یا یه خبر داشت، اذا کان مضمونن فلا بأسه، گفتیم زمان در اینجا تعهده، تعهده بر استعماله. بنابراین یکی از امارات ید مسلمانه، ید مسلمانی که توأم باشه با استعمال، در اثر استعمال باشه. دومی سوق مسلمان ها، اونم قسمتی از روایتاش دیروز خواندیم، بلکه میتوان گفت که سوق مسلمان ها دلیل مستقل نیست، این اماره است بر اماره، برای خاطر که مسلمان ها در صوبشان افراد مسلمان وجود داره، پس اون اماره اولی همون ید مسلمان، سوق مسلمان هم برای خاطر که متضمن هست ید مسلمان را. روایات زیادی هم داشتیم که در سوق مسلمان ها چیزی شد بخرید، سوال نکنید، خوارج زیق و علا انفاس هم لیس علیکم المسئله، مثلا حتی بعض روایت داره که وارد میشن به بازاری که ادعای اسلام میکنن مردم، توی این بازار افرادی هستن که به دباغی معتقدن که جلد میته مثلا پاک میشه، امثال اینها. باز ائمه علیهم السلام میفرمایند که نه، شما سوال نکنید و بخرید و اشکال مثلا نداره. و یک خبری در این مورد که مضمونش این بود، و در روایت عبدالرحمن ابن حجاج قلت لابی عبدالله علیه السلام انی ادخل سوق المسلمین اعنی هاز الخلق الذین یدعون الاسلام، سوق مسلمان ها میگم این خلق، خب در میان اون خلق مسلمان امروز علاوه بر اینکه مخالفینی وجود داشته، همه مؤمن نبوده اند، افرادی بودن که به دباغ پاک میدانستن، امثال این افراد. فاشتری منه الفراعه للتجاره فاقول لصاحبها الیس هی زکیتون، به فروشندش میگم که آیا این مزکا نیست؟ فیقول بلا. منتها این مطلب این شخص سوال کرده اف فهل یصلح لی ان ابیعها علی انها زکیتون، آیا صلاحیت هست که من بفروشم به دیگری و از قول خودم بگم که تزکیه شده؟ فقال الله، نه. اون شخص که میگه زکیتون فیقول بلا، بخر ازش، ولی خودت اگر رخت بخواستی بفروشی، اگر کسی از تو پرسی زکیتون، تو به این شرطی که این زکیتون هست میتونی بفروشی، ولیکن لا بأس ان تبیعها و تقول قد شرط علی الذی اشتریتها من انها زکیتون. بله اینطور میتونی بگی، اون کسی که من فروخته گفته زکیتون، چون خودت بگه زکیتون، تو شیعه هستی و مؤمن هستی، معناش این است که شرایط تزکیه از نظر تو ملتزم هستی که وجود داره، و حالا اینکه این طور نیست، تو از کسی دیگه خریدی. حالا علت چه میفرماید؟ قلت و ما افسد ذالک، چه چیز است که فاسد کرده این را که من نمیتونم بگم انها زکیتون، چون ظاهرش این است که من میگم زکیتون، یعنی من خودم تعهد کردم تزکیه اون را، و حالا اینکه خریدم از کسی، اون اینجوری گفته. قال استحلال اهل العراق للمیته و زعمو ان دباغ جلد المیت زکاتو، کسی که کار را فاسد کرده اینه که اهل عراق میت را حلال میدانن و گمان میکنن، یعنی حلال به این ترتیبا، گمان میکنن که جلد میت زکاتشه. از این جهت شما نمیتونی بگی این مزکا هست من اندک، چون ظاهرش اینه که در نظر تو مزکا هست، ولی نه خیر، اون شخص گفته زکیتون، اون نمیتونی بگی. ثم لم یرزو ان یکذب فی ذلک الا علی رسول الله صلی الله علیه و آله، حتی سنی ها به این قائل نشدن، دروغی هم بر پیغمبر صلی الله علیه و آله بستن. این نظر داره به یک حدیثی که علامه در منتهی ذکر کرده، در وسایل هم در یک جا هست، اون حدیث ما داریم، اینا طور دیگه اونو معنا کردن. اون حدیث هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله روز عبور میکرد از یک نقطه، ملاحظه کردن که یک بزی لاغر افتاده اونجا، مرده دیگه، مرده است. پیغمبر فرمودن که چه چیز بود، چه اشکالی داشت بر صاحبه، اسمش هم بردن که مال سوده، یک زنی بود است. پیغمبر فرمودن چه اشکالی داشت که لم ینتفعو به لحمها ان ینتفعو به احابها. اینا که حالا از گوشت این استفاده نبردن، از پوست این مخواستن استفاده برده باشن. چرا اینطور انداختن؟ اینه ما میگیم که وقت سنیه اینطور خیال کرده، سنیه خیال کردن که منظور پیغمبر صلی الله علیه و آله این بوده که این سرش میبریدن بعد پوستش، ببخشید نه، پیغمبر صلی الله علیه و آله منظور پیغمبر، پیغمبر منظورش این بوده که این گوسفند را، این بز را اینطور نمینداختن، جلدش میکندن میدادن دباغه میشد، پاک میشد. چون سنی ها معتقدن که میته را، جلد میته را به دباغه پاک میشه دیگه. گفتن پیغمبر منظورش این بوده که این پوستش میکندن، حالا که از گوشت استفاده نکردن از پوستش استفاده میکردن. چرا استفاده میکردن؟ پوستش میکندن میدادن دباغه و پاک میشد استفاده میکردن. اونا اینطور معنا کردن و حضرت فرمودن اینطور غلط معنا کردن، اینطور نیست مراد. مراد پیغمبر این بوده که گوشت این که قابل خوردن نبود، لاغر بود، سرش میبریدن، خب پوستش میکندن، از پوستش استفاده میکردن. منظور پیغمبر این بوده که تزکیهش میکردن، ذبح شرعی میکردن. حالا گوشت نداره، اقلا پوست که داره. وقت اونا فکر کردن که منظور پیغمبر این بوده، چرا دور انداختن این میتر رو میخواستن بردارن، خب پوستش رو بکنن بدن دباغی مثلا پاک بشه. این دروغ رو اونا پیغمبر بستن. بعد خب بله حالا میخوانم، دارم میخوانم میخوانم. قضیتون فی واقعتن، پیغمبر صلی الله علیه و آله که اینطور دیده و اینطور فرموده، معلوم میشه در این واقع که پیغمبر اینجور فرموده، همونطور که امام صادق فرمودن منظور پیغمبر این بوده که اینا که دیدن این لاغر از گوشتش استفاده نمیشه، خوب بود که سرش میبریدن، از توش استفاده میکردن. معلوم میشه جریان در جایی بوده که اینطوری بوده، قفلتن نمارده بوده. میتوانستن که این حیوان را سرش ببرن، از پوستش به این ترتیب استفاده کنن. قضیه اینطوریه. ولی اونا آمدن یک دروغی بین ولی داری نست. بله خب خلاصه این قضیه اینطوریه. اما حدیث، حدیث در وسائل باب 61 از ابواب نجاسات، حدیث چهارم، این جلد سوم من آوردم، نجاسات در جلد دومه. وسائل باب 61 از ابواب نجاسات، حدیث چهارم. خب حالا منظور ما این است که اول ید مسلمان ها بود که عرض کردیم، دوم سوق مسلمان ها. روایات زیاد داره بر این که سوق مسلمان ها خب اماریت داره برای تزکیه. در بعض روایات هم از سوق المسلمین که خب معلومه، در بعضی هست که از سوق ندخل و سوق، ولی الف بلام، الف بلام عهد خارجیه، نه هر سوق، الف بلام جنس نیست، الف بلام عهد خارجیه، یعنی داخل میشم به این بازار معمولی، این بازارا که در اون زمان در مرعا و منظر بوده، الف بلام، الف بلام عهد خارجیه. خلاصه قضیه، قضیه خارجیه است، نه قضیه حقیقیه. یعنی مراد سوق خاصی بوده است که اون مسلمان ها وارد می شدن و چیزی می خریدن، اون مراده. خب این روایت زیادی هم داشتیم درباره سوق که دیروز عرض شد. بنابراین یکی از عرض کنم که امارات همون سوق مسلمان هاست. خب در روایت با تعبیرات زیاد داریم، سوق از جهت این کشف می کنه از این که مسلمانانی که اینجا هستن مقید هستن و به احکام اسلام، و از این جهت خب این اماره میشه برای تزکیه. حتی بعض روایتش ازا کان الغالب علیه المسلمین فلا بأسه، باز میرسانه به این که باید غلبه با مسلمان ها باشه. یعنی یک بازار داشته باشیم نصفش کافر نصفش مسلمان، کافی نیست. یا بازار داشته باشیم که اکثریت با کفار کافی نیست. تو این قید داشت که اولا سوق باید سوق مسلمان ها باشه، سوق مسلمان در جای میگن که اکثریت با مسلمان ها باشه، اذا کان الغالب علیه المسلمون باید باشه. بله خب، حالا اگر در بازار مسلمان ها یه نفر باشه معلوم الکفر باشه، مسلمان اونجا اون چنین بازار نسبت به تزکیه نسبت به اون شخص اماریت نداره، این هم که معلوم، این هم سوق مسلمان ها. سوم داشتیم که صنع فی ارض الاسلام، مصنوع بلاد اسلام، ولو سوق مسلمان ها نباشه، اما وقتی که مارکی داره، علامتی داره و معلوم است و مشخص است که در ارض اسلام ساخته شده، در بعض خبرهای دیروز بود که صنع فی ارض الاسلام، بنابراین مصنوع بلاد اسلام هم باز یکی از امارات تزکیه است. چهارم که داشتیم مکروه فی ارض الاسلام، مثل اون سفره که دیروز خواندیم افتاده بود در زمین مسلمان ها، در اون خبز بود و لحم بود و جبن بود و حضرت فرمودن که بله اونا رو باید قیمت کنن بخورن، بعد صاحبش پیدا شد مثلا قیمتش بهشان بدن. وقت اون شخص سوال کرد که این معلوم سفره مجوسی است یا سفره مسلمان، فرمودن نه، چون ارض اسلام است و اینا اشکالی نداره. بنابراین اینا چهار چیز شد که عرض کردیم: ید مسلمان، سوق مسلمان، مصنوع بلاد اسلام، مطروح فی ارض الاسلام. خب حالا بازم در بعض مسائل در عربه خواهد آمد، خوردریزای راجع به اینا هست و فتاوای هست که عرض خواهیم کرد. اخباری که دیروز خانم عرض کردیم که دو دسته هستن، یک دسته اخبار بودن که مالم تعلم انه میتتون در اون نماز صحیحه، اینا ظاهرش این بود که اگر شک کردیم مزکاست یا میته، نماز در اون صحیحه. چند خبر دیروز مضمونش بود، دسته اول. دسته دوم این بود که میگن خیر، علم به تزکیه معتبره، بازار مسلمان ها، ید مسلمان، مصنوع بلاد اسلام، مطروح فی ارض اسلام، اینا رو ملاک قرار میداد. تعارض بدوی بین این دو دسته به وجود میاد، چون دسته اول اقتضا میکنه که مالم تعلمنه میتتون فسلفی، مادامی که علم میت بودن نیست نماز بخوان. این معنیش اگه شک کردید در تزکیه نماز بخوان، شک کردید در اینکه مزکا هست یا مزکا نیست نماز بخوان دیگه، چون مادامی که علم میت بودن نماز بخوان. دسته دوم یه نخیر، بایستی علم یا قائم مقام علم باشه، یا علم داشته باشه به تزکیه نماز بخونی، یا چیزی که یقوم مقام العلم، مثل ید مسلمان، سوق مسلمان، مصنوع بلاد اسلام، مطروح فی ارض المسلمین. بین این دو دسته تعارض واقع میشه. البته معلومه که جمع باید چطور بشه، باید اون اولی حمل بر دومی بکنی. مالم تعلم نمیتتون نماز بخوان، ولی به شرط اینکه یک اماره باشه، اماره ید مسلمان است، سوق مسلمان است، اماره اینا باید باشه دیگه، اینطور باید جمع کرد. صاحب جواهر و فقیه همدان اینطور جمع کردن که عرض شد، ولی صاحب حدائق طور دیگه جمع کرده. صاحب حدائق گفته به این که اون مالم تعلم نمیتتون به قوت خودش، به اطلاع خودش باقیه. این اخبار را هم کرده بر استحباب، شک کرده که مزکاست یا مزکانیست نماز بخوان، همینقدر که علم به میته بودن نداری نماز بخوان. حالا اگر البته این امارات اینا مستحب است که بله به یک اماره اتکا بکنه، ولی احتیاط هست و استحبابه. دلیل صاحب حدائق چیست؟ آدرس شرط کنم میخواد مراجعه فرمایید در جلد هفتم حدائق صفحه 53. ایشان گفته است که مشهور در کلام متأخرین از صاحب ما آن است که جلد مکروه نجسه. از این قبیل مطالب داره که برای اصل عدم تزکیه و همینطور لحم همینطوره. ایشان گفته این خروج از قواعد منصوص است، برای خاطر اینکه دو چیز ایشان تمسک کرده که کل شیء فیه حلال و حرام، فولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فشدعه. خب این میگه هر چیز حلال و حرام هست محکوم به حلیت تو حرام بشناسی. گوشت در اون حلال هست و حرام هست، مزکه است غیر مزکه است، جلد در اون حلال است و حرام هست، فاوله که حلال در مقام شک حلاله تا بدانی کرامه. البته این خبرم که ایشان اشاره میکنن، این خبر آدرسش رو بخواید دانید، در وسائل در جلد 12 در باب 4 از افواب ما یکتسب به، اونجا اصلا بابی منعقد کرده صاحب وسائل، این خبر اونجا ذکر کرده. یکی این خبر، دوم کلشه اینه که طاهر حتی تعلم انه قذر، بنابراین اگر جلدی گوشتی از بیرین جایی مثلا مطروح هست و اینها اماره ماماران، اما شک در تزکیش بکنیم اینو اختزا کنیم که پاک باشه و حلال باشه، قول ندادم همه جامعه سفرم بگم. یک کمی خودت رو باید بله بله، همون جلدشه که عرض میکنم و بابش عرض میکنم، باید ممنون شو باید ننمشتم این چیز شد. خب بنابراین ایشان منظور صاحب دقیق این است که اگر شک در تزکیه کردیم اون خبر رو، این خبر که خبر اول یقتضی الحلیه، خبر ثانی یقتضی الطهاره، اقتضا میکنه که این محکوم باشه به حلیت و طهارت، حلیت اکل و اگر گوشت باشه مثلا جلد باشه خب طهارت، اینطوریشان گفتن. خب بنابراین اون وقت اخباری که دال است بر اعتماد بر امارات حمل حمل کرده بر احتیاط و استهبام، ما گفتیم مطلق و مغیر هم نیشه اینطور جمع کرده، ولی خب باید توجه داشت که البته ایشان هم این کار رو در برابر اصل عدم تزکیه داره میکنه، باید توجه داشت به اینکه این دو خبر که شما تحصیل کنید دو تا خبری است که یستفاد از این دو تا خبر دو تا اصل و نظائر هم داره که این دو تا خبر، از خبر اول استفاده میشه که هر کجا شک کرد در حلیت و حرمت اساطیل الحلیه جاری میکنی که مدرک ما را اساطیل الحلیه همینه دیگه، حالا شبهات حکمیه باشه مثل شربت و تون مثلا، شبهات موضوعی مثل مانعنفه شبه موضوعی است، برای اینکه میدانیم که شارع مقدس خب میته گفته حرام است و عرض کنم که مزکه گفته حلال است و شرایط تزکیه همه را میدانیم دیگه، اینجا شبهش موضوعی است، نمیدانیم که این لحم آیا جزء میته است یا جزء مزکه است، این جلد از مزکه جدا شده مثلا یا از میته جدا شده، شما موضوعی است. خلاص این اساطیل الحلیه همونطور اون قاعده دوم کلشون کتار همینطور دیگه، اونم باز در شبه حکم یال موضوعی هرچه واسه اینا هر دوشان اصلا، هر دو از اینا اصلا، خب استصاب عدم تزکیه هم اصل دیگه، کدام مقدمه؟ استصاب بر تمام اصول مقدمه، غیر از اون روایت استصاب عدم تزکیه استصاب بله عرش الاصول است و فرش الادله، یعنی استصاب در برابر ادله محکوم ادله و اماراته، ولی بر تمام اصول مقدمه، مگر یک جایی که اگر استصاب مقدم بداریم تخصیص اکثر یا خروج مورد لازم میاد، مثل قاعده فراغ مثلا اونطور جا قاعده تجاوز اونجاها، اونجا مقدم، اونا بر استصاب مقدم، اما خلاص هر کجا که استصاب با اصل براءت مواجه بشه، با اصل حلیت مواجه بشه، با اصل طهارت مواجه بشه، استصاب مقدمه. مثلا این فرش ما نمیدونیم پاکی یا نجسه، کلش اگه طهار میخواد جاری کنی اما دیروز نجس بود، استصاب نرسد میشه، استصاب نرسد خب مقدمه برای طهارت دیگه، همیشه استصاب بر اساطیل الحلیه و اساطیل طهاره خب مقدمه. ایشان خواسته که به این وسیله این دوتا را بر اصل عدم تزکیه مقدم بداره، به حالی که درست نیست، از این جهت حرف صاحب ادعایی اصلا نمیتونیم قبول کنیم، این دوتا اصلا، این دو خبر دلالت بر دوتا اصل دارن و استصحاب بر این دوتا اصل مسلم مقدم است اینا. خب آقای خویی رحمت الله علیه مطلبی دارن خیلی قابل توجهه که به اون توجه کنید، که در رساله شان توضیح المسائل شان منهاج الصالحین شان ذکر کردن و در درس فقهی خودشان هم که داشتن در التنقیح دروسون فی فقه شیعه اون باید بررسی کنیم. اون مطلب این است که آقای خویی فرمودن که 4 حکم داریم، یکی طهارت، یکی حلیت عقل، یکی نجاست، یکم جواز و صلات. گفتن که فرق است این چهار تا با هم دیگه فرق دارن. حالا مثلا عبارتش بخونم، اما رسالش هم چون ما ریشه رساله رو داریم بحث میکنیم، مثلا در همین توضیح المسائل امام و آقای گلپایگانی و آقای عراقی دارن که اگر مثلا پیهی چرمی گوشتی را از کافر مثلا بگیریم، از دست کافر بگیریم، شک داشته باشیم که آیا این تزکیه شده یا نشده، بس در جایست که اماره نباشه، ید مسلمان نباشه، سوغ نباشه، این طورسه نباشه، احتمال میدیم به این که این کافر این گوشت را از مسلمان گرفته باشه، این جلد از کشور اسلامی آورده باشن، مثلا احتمال میدیم. اینجا شک فی تزکیه داریم دیگه، شک داریم که این جلد، این گوشت، این چرم تزکیه شده یا نه. امام رضوان الله علیه، آقای گلپایگانی رضوان الله علیه ما، آقای عراقی متزلو، اینا همشون دارن که محکوم به نجاسته، این محکوم است به نجاست، خب نجس است و حرام است و اینا و معلوم حکم میتر خلاصه داره، ولی ایشان میگن نه خیر، هر کجا شک کردیم در تزکیه تفصیل میدن پاک هست، بله پاک، ولی با اون نماز نمیشه خواند. مثلا زین دوچرخه که می آوردن از خارج کشور، اونا می گفتن زین دوچرخه نجسه، باران اگر بخوره مثلا میشه سوار شد. فتح بندی مثلا می آوردن از خارج کشور، اونا می گفتن نجسه، ایشان میگن نه خیلی پاکه، برای نماز باش نمیشه خواند با اون فتح بند. پس یک تفصیل ایشان دارن که فرق میذارن بین این که احکامش فرق، تفصیل میدن. حالا میخوام اینه که این ریشه این تفصیل چیه؟ بله مثلا در توضیح المسائلشان این چند نفر مثلا امام فرمودن گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است، مثلا 95 از توضیح المسائل امام، و همچین است اگر یکی از اینا در دست مسلمان باشد، ولی اگر بدانم اون مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که دستور شرع کشته شده یا نه، نجس می باشد. این مثلا امام تو فرمودن. آیت الله گلپایگانی هم تقریبا همین طوری است، متقدر تفصیل و تشریح شیوع بیشتری داره. آیا عراکه دارن گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمانی یا از بازار مسلمان گرفته می شود پاک است، غیر از این میگن خب نجس. ولی ایشان اینطور داره، آی خویی گوشت و پیه و چرمی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است، ولی اگر دست کافر گرفته شود، یا اینکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوان دستور شرع کشته شده یا نه، خوردن اون گوشت و پیه حرام است، خوردن حرام و نماز در اون جایز نیست، ولی نمیگه نجسه، نمیگه نجسه، اونا میگفتن نجسه، میگه نجسه، میگه خوردن اون حرامه، گوشت و اینا باشه و نماز در اون جایز نیست، و اما اون چه از بازار مسلمان گرفته میشه خب معلوم است که اون دیگه پاک است. خب خلاصه یه تفصیل ایشان میخوام بدم بین نجاست و حلیت عقل و جواز و صلات. بله یحرم و اکلو، نمیشه خورده گوشت باشه، اما نمیشه بگیم نجسه، همون گوشته، حرام از خوردهش، بله نمیشه بگیم نجسه. اون جلد استفاده ازش جایزه، ولی نجس نیست، اون پوستی که از خارج میاد، ولی اینا میگن نجسه. چرا؟ اینه ایشان آمدن در درس خودشان در التنقیح در دروسون فی فقه شیعه، حالا منده اون دروسون فی فقه شیعه پرنم، در کتاب دروسون فی فقه شیعه، بله جلد دوم صفحه 393 تقریر بحث ایشانه به قلم سید محمد مهدی خلخالی، بنده از اون مطالعه کنش. خلاصه ایشان بعد از این که اثبات میکنه حجیت استصحاب عدم تزکیه را، ولی توجه داشت که در اسلام، دقت کنید تا ببینید حرف درست یا نه، باید توجه داشت که در روایات ما خب بعض آثار هست که مال میته است، بعضی از آثار مال غیر مزکی است و میته و غیر مزکی با هم فرق دارن. میفرمان میته یک امر وجودی است، غیر مزکی یک امر عدمی است. حیوانی که مات اون حیوان، ولی موتش مستند به سبب شرعی نیست، این میت است. ولی یک امر وجودی است، مات ولم یستند موتو الا سبب شرعیه، این میشه میته. غیر مزکه کنامه، غیر مزکه حیوان است که لم یستند موتو الا سبب شرعیه، میشه غیر مزکه. یک امر عدمی است، یک امر وجودی است، اون مات ولیکن لم یستند موتو الا سبب شرعیه، این میشه میته. ولی حیوانی که موتش با سبب شرعی واقع نشده است، میشه غیر مزکا. وقت میگه روایات ایشان اینطور ادعا میکنن، روایات هم ذکر کرد، از روایاتی که استفاده میت نجسه همشون قسم اول میگه، روایات که دالن بر نجاست میته، میته را میگن نجسه، میته یک امر وجودیه. اما روایاتی که میگن که در نماز باید شما نماز بخونید، میگن با مزکا باشه، موثق ابن بکر، الا ما کان زبی زکیان و زکاه الزابه. این خبر دوباره ببینید، ایشان به این خبر استناد بیشترشان به این خبر، خبر بعد، خبر اول از باب دوم از ابواب لباس مصلی اینطور بود که و کل شیء منه جائز و اذا کان مما یؤکل لحم فالصلاة فی وبره و فلان و فلان، جائز اذا علمت انه زکی و قد زکاه و زب یا زابه. بس در باب نماز معلق شده جواز صلات و صحت صلات به یک امر وجودی که چی باشه؟ تزکیه. همین تزکیه نباشه چیه؟ نماز جایز نیست. اصل عدم تزکیه جاری کردی نمیتونه نماز بخونی، چون جواز صلات مشروط به تزکیه دیگه. غیر مزکا بشه علمن او استصحابن به هر وسیله نماز بان نمیشه خوان. بس جواز صلات مشروط است به تزکیه، استصحاب عدم تزکیه اقتضا میکنه که نماز نتونیم به اون بخونیم. این نسبت به نماز. بعد و اما حالا من نقل کنم، شما گوش کنید فقط بفهمید، اگر فهمیدید خیلی ممنونم، چون برای اینکه ما الان داریم نقل میکنیم. اما در باب حلیت اکل اون همینطوره، در قرآن کریم گفته ولا تاکل مما لم یذکر اسم الله علیه یا حرمت الا ما زکیتم. حلیت اکلم مثل جواز صلات مشروط است به مزکی بودن. اگر شما از هر راهی غیر مزکی بودن ثابت کردید، دیگه نمیتونید بخورید و نماز هم بان نمیشه خوان. این استصحاب غیر مزکی، استصحاب عدم تزکیه اینطور اقسام کنه، اونجاست استصحاب. اما در باب نجاست، ما نجاستش وقت معلق نشده، شما میگن بر چیز، بر غیر مزکی بودن، نجاست بر غیر مزکی چیز نشده. اخباری که توایفی ذکر کرده دالن بر نجاست، میگن به میته، روی میته رفته. و فرقون بین میته و ایشان میخوام میگنم فرقون بین میته و غیر مزکا. حالا اول میخوام بفهمیم ایشان چی میگن، بعد درستی یعنی بنده بست بود. خب وقت بنابراین که ما شک کنیم، استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنن ایشان. عدم تزکیه یثبت که این غیر مزکاست. چه اثر بر غیر مزکا مترتبه؟ یکی عدم جواز و صلات یکی هم حرمت عکس. این دو تا برای غیر مزکی مترتبن، اما نجاست برای مترتب نیست. نجاست مترتب است بر چی؟ بر میته. و فرق میذاره بین میته و غیر مزکی. میگه میته اون حیوان است که مات و لم یستند موته الی صاحب شرعیه، این میشه میته. اما غیر مزکی حیوانی است که مستند نیست، از اول نفی ها مستند نیست موتش به سبب شرعی. روی این مطلبشان اصرار داره، اخبار زیاد در همین دروسون فی فقشیه کردن، دستبندی کرد اخبار را، اخباری که دالن بر نجس بودن میته، اخباری که دالن بر عدم جواز انتفاع از میته. حتی گفته اگر ما بگیم انتفاع از میته جایز نیست، که خودش بحثیست، اونم مربوط به میته است نه غیر مزکا. اگر دلیل داشت، اگر بخوایم قائل باشیم که استفاده از غیر میته، استفاده از میته جایز نیست، هیچ انتفاع جایز نیست، اونم مال میته است. حالا خب اون اخبار ما عارض داره از این قسمت. الله یه حالا ایشان این تفصیل دادن، این تفصیل هم در منهاج الصالحین، حتی در منهاج الصالحین هم باز دوباره چون ننوشتم، در منهاج الصالحین هم فرمودن که المذکورات ای لحم و شحم و جن ازا اخذت من عید الکافرین محکومتون به طهاره ایزن ازا احکم لانها معخوذتون من المزکی یا من المزکا. عدست کفار گوشت بگیریم یا اینکه پیه یا پوست، احتمال بدیم، البته جایی که احتمال نیست که بحثی نیست، احتمال که استصاب بخواد جایی بشم، احتمال بدیم که این را از دست مزکی گرفته، این محکوم به طهارته. چون که استصاب عدم تزکیه اقتضا میکنه چیه؟ استصاب عدم اقتضا میکنه به حرمت العقل را، یکم عدم جواز صلات را. اما در غیره به چی مراجعه میشه؟ قاعده طهارت کلشونه که طاهر. بس در حرمت عقل و عدم جواز صلات استصاب اقتضا میکنه، در غیر این دو تا چه اقتضا میکنه طهارت را؟ کلشونه که طاهر، به اون مراجعه میکنه. بله، من صالحین مسئله 366 مالا گفتم شما را بگیم، منهاج الصالحین جلد اول صفحه 366 فرمودن که مذکورات لحم و شحم و جلد از دست کفار بخریم همینقدر، اگر احتمال بدیم که از مسلمان ها گرفته باشن، همین احتمال که هست محکوم میتارد، لیکن لیجوز اکل ها ولی صلات فی ها، اکل جایز نیست، نماز اندران نمیشه خان ولی پاکن. البته این خیلی کارها را آسان کرده بود سابقا، همینقدر مثل زین دوچرخه و فتح بند و اینطور چیزا. خب برای اینکه آیه برو جردی اونا رشید آیه برو جردی همینطور بود، آیه برو جردی امام و اینا همه قایل بودن که نجسه، این نجسه اصل عدم تذکر تو جاربه شیخ نجسه. بله، چون احتمال نباشه نمیتونه استصحاب جاری کنیم، احتمال نباشه نمیشه استصحاب جاری کنیم، احتمال از این جهت که شک کنیم، اگر احتمال نباشه دست کافر بگیریم، ولی احتمال نمیدیم که از جای مسلمان ها گرفته باشد برای مسلمان ها دیست، میشه استثناء جاری کرد، این یقین داریم، این احتمال رو که شک کنیم، اگر شک کردیم میشه استثناء عدم تزکیه جاری میکنه، وقتی استثناء عدم تزکیه چهار چیز اثبات نمیکنه، دو چیز اثبات میکنه، این میشه غیر مزکی، غیر مزکی شد یحرم اکلو، صلات هم داره جایز نیست، همین دوتا. اما اون یکی نجاست مال این نیست، نجاست مال میته است، میته که امر وجودی، استادم تزکیه میته رو ثابت نمیکنه. چرا ثابت نمیکنه؟ چون مثبت میشه. بله، چون مثبت اون رو ثابت نمیکنه، اونه که ثابت نکرد رجوع میشه به قاعده کلشن که طاهر و امثال آن. این فرمایش ایشانه که در رساله هاشون هم منعکسه اینو. حالا اینو باید مطالعه فرمایید تا ببینیم فردا آیا فرمایش ایشان درسته یا نه. آدرس همین کسی هم دوباره ملاحظه کنید چند جا این آدرس هست، یکی این که در صفحه 393 جلد دوم دروسون فی فقه شیعه و دیگر صفحه 389 جلد دوی دروسون فی فقه شیعه، باز برازون آمده در صفحه 394، اینو تمام مربوط به این بحث مفصلیست. و بقیه ایشان آمده فقیه همدانی را رد کرده که ایشان مثل همون صاحب جواهر را همه مثل قائلن که نه، از اصل عدم تزکیه بلاوه بر اون در روایات ما گفتم ما دو چیز نداریم، اینا میخوام بگن ما هم اینطور عرض خواهیم کرد، دو چیز نداریم که میته و غیر مزکا دو تا باشن، میته چهار تا حکم داشته باشه ولی غیر مزکا دو حکم داشته باشه. ایشان میگن میته چهار حکم داره، هم نجس هست هم این که انتفاع درش جایز نیست اون بحثه، هم صلات درش جایز نیست، هم حرمت اکل داره. اما غیر مزکا دو تا حکم داره، غیر مزکا یکی حرمت اکل است و یکم عدم جواز صلاته. حالا آیا این دو چیز هستن؟ از روایت میتونم استفاده کنید. حالا اینو مطالعه کنید تا ان شاءالله فردا عرض کنم.